با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم سموئیل فصل 20. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از شورش، انتقام‌جویی و قحطی در داخل سرزمین، جنگ با فلسطینیان در خارج از سرزمین. فصل 20 در مورد شورشی دیگر بر علیه داوود گزارش می‌دهد. بعد از همه زحمات و مشکلاتی که برای داوود به وجود آمدند، شاید فکر می‌کنید که خداوند به او اجازه می‌دهد دوران آرامی داشته باشد، اما همانطوری که قبلاً قول داده بود، شمشیر از خاندان داوود دور نخواهد شد. در طی تمام این دوران هیچ نوع ناله و زاری از داوود نمی‌شنویم. او آنان را به عنوان مجازات عادلانه گناهش می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که در نتیجه حسادت مردان قوم اسرائیل، چون با آنها در بازگرداندن داوود به تخت سلطنت مشورت نشده بود، آشوب و شورش دیگری آغاز می شود که توسط شبع از طایفه بنیامین هدایت می گردد. شبع شورشی را رهبری می کند. در دوم سموئیل فصل 20 آیه 1 می خوانیم: در این موقع مرد آشوبگری به نام شبع پسر بکری بنیامینی شیپورش را به صدا درآورده مردم را دور خود جمع کرد و گفت: ما داوود را نمی خواهیم، او رهبر ما نیست. ای مردم اسرائیل، به خانه هایتان بروید. در متن اصلی این آیه شبع به عنوان مرد بلعال معرفی شده که به معنی مرد آشوبگری است که عرازل و اوباش را به دور خود جمع می کند. در دوم سموئیل فصل 20 آیه 2 می گوید: پس همه غیر از قبیله یهودا داوود را ترک گفته به دنبال شبع رفتند، اما مردان یهودا نزد پادشاه خود ماندند و از اردن تا اورشلیم او را همراهی کردند. شگفت‌انگیز است که قوم اسرائیل چقدر بی ایمان و غیر وابسته به خدا بودند. بعضی افراد ممکن است بگویند: خب آن روزگار دوران خشنی بود و انسان‌ها هنوز پیشرفت نکرده و تمدنی نداشتند. می‌خواهم از این افراد سؤالی بپرسم: آیا فکر می‌کنید امروز در زمان ما وضعیت بهتر است؟ در بسیاری از کشورها بارها شاهد چنین حرکت‌هایی از سوی عده‌ای آشوبگر هستیم. یک مقام یا مسئول مملکت مطلبی گفته که نبایستی میگفت یا کاری اشتباه انجام داده است، آنگاه آنچنان مخالفت شدیدی از سوی افراد سودجو و فرصت طلب ایجاد میشود و انبوه جمعیت را به اعتراض بر علیه این مقامات میشورانند که برای مدتی امور مملکت برهم ریخته و مشکلات و زحمات برای همه مردم به وجود می آید. این موضوع نشان می دهد که گاهی انبوه جمعیت می توانند چقدر بی ثبات و ساده نگر باشند و چقدر همگی ما به آسانی فریب خورده و عجولانه عمل می کنیم. خدا از درون قلب ها آگاه است و ما را می شناسد. ارمیا فصل 17 آیه 9 می گوید: هیچ چیزی مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست، کیست که از آنچه در آن می‌گذرد آگاه باشد. این آیه درباره قلب چه کسی صحبت می‌کند؟ آیا در مورد قلب یک دیکتاتور سخت دل سخن می‌گوید؟ نه، درباره قلب من و شما صحبت می‌کند. آن چیزهای پلید و زشتی که در قلب ما انسان‌ها است. پولس رسول می‌توانست در رومیان فصل 7 آیه 18 چنین بگوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. در اینجا می بینیم که 10 طایفه قوم اسرائیل از شورش شبه حمایت کردند. در دوم سموئیل فصل 20 آیه 3 می خوانیم: وقتی پادشاه به کاخ خود در اورشلیم رسید، دستور داد آن 10 کنیزی را که برای نگهداری کاخ در آنجا گذاشته بود، از دیگران جدا کرده به خانه‌هایی که زیر نظر نگهبانان قرار داشت ببرند و هرچه لازم دارند به ایشان بدهند. ولی داوود دیگر هرگز با آنها همبستر نشد. پس آن 10 زن تا آخر عمرشان در انزوا ماندند. به یاد می آورید اینها زنهایی هستند که ابشالوم در اختیار خود گرفت و با آنها همبستر شد. دوم سموئیل فصل 20 آیه 4 می گوید: بعد از آن پادشاه به اماسا دستور داد که در عرض 3 روز سپاه یهودا را آماده سازد تا نزد او حاضر شوند. به خاطر دارید که اماسا فرمانده نیروهای شورشی تحت رهبری ابشالوم بود. در طبق دوم سموئیل فصل 17 آیه 25 و اول تواریخ ایام فصل 2 آیه 17 اماسا پسر ابیجایل یکی از خواهران داوود می باشد. بنابراین او در واقع پسرخاله ابشالوم و از خاندان داوود بود. پس از شکست شورش ابشالوم و مرگ او، داوود اماسا را به جای یوآب فرمانده ارتش خود کرده بود. در دوم سموئیل فصل 20 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: اماسا برای جمع‌آوری سربازان بیرون رفت، ولی این کار بیش از 3 روز طول کشید. پس داوود به ابیشای گفت: شبع برای ما از ابشالوم خطرناکتر خواهد بود، بنابراین تو افراد مرا برداشته او را تعقیب کن پیش از اینکه وارد شهر حصارداری شده از دست ما فرار کند. پس ابیشای با محافظین دربار و یوآب با بهترین سربازان خود از اورشلیم خارج شده به تعقیب شبع پرداختند. به عبارت دیگر اماسا در واقع حرکت سریع و لازم را انجام نمی دهد. بنابراین یوآب ارتش را در تعقیب آن آشوبگر یعنی شبع رهبری می کند. یوآب همچنین اماسا را ناجوانمردانه از بین میبرد. ظاهراً باور داشت که او شخصی خیانتکار نسبت به داوود است. این فصل با ادامه تعقیب شبع آشوبگر توسط یوآب و سربازان خاتمه پیدا میکند. وقتی شبع به یکی از شهرهای پناهگاه به نام آبل میرسد و ارتش آماده میشود تا به شهر حمله کرده و او را دستگیر کند، زنی حکیم دخالت می کند. شبع توسط مردم شهر آبل کشته می شود. این کار البته به شورش پایان می دهد. اما همانطور که خواهیم دید، زحمات داوود خاتمه پیدا نمی کند. در طی تمام این مشکلات و سختی ها داوود فریاد نزده و ناله و گریه نمی کند. او می داند که خداوند در حال تنبیه و مجازات کردن او می باشد. دوست عزیز، فکر نکنید که داوود می توانست از نتایج و عواقب گناهش بگریزد. او به سختی مجازات شد، اما داوود خدا را دوست داشت و به او محبت کرد. در کنار ایمانی که ضعیف شده و سقوط کرد، ایمانی بود که هرگز شکست نخورد. این داوود است، یک مرد خدا، مردی که خدا از او خوشنود است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 20 در کتاب دوم سموئیل به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 21 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم سموئیل فصل 21. 3 سال قحطی و خشکسالی. فصل 21 با یک دوره قحطی در سرزمین اسرائیل شروع می شود. در دوم سموئیل فصل 21 آیه 1 می‌خوانیم: در دوران سلطنت داوود قحطی شد و این قحطی 3 سال طول کشید. داوود به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند فرمود این قحطی به سبب خطای شاول و خاندان اوست، زیرا آنها جبعونی ها را کشتند. دلیلی که خدا برای این قحطی و خشکسالی عنوان می کند عجیب به نظر می رسد، اما درسی برای ما در این قسمت است: انتقام جبعونی ها از خاندان شاول. در دوم سموئیل فصل 21 آیه 2 الی 7 می خوانیم: پس داوود جبعونی ها را احضار نمود. آنها جزو قوم اسرائیل نبودند، بلکه گروه کوچکی از اموری ها بودند. بنی اسرائیل قسم خورده بود که آنها را نکشد، اما شاول که تعصب نژادی داشت سعی کرد آنها را نابود کند. داوود از ایشان پرسید: چطور می توانیم ظلمی را که در حق شما شده جبران کنیم تا شما قوم خداوند را برکت دهید؟ آنها جواب دادند: ما از خاندان شاول طلا و نقره نمی خواهیم. در ضمن راضی هم نیستیم که به خاطر ما کسی از اسرائیلی ها کشته شود. داوود گفت: شما هرچه بخواهید برایتان انجام می دهم. آنها گفتند: 7 نفر از پسران شاول را به دست ما بدهید، یعنی پسران مردی را که می کشید ما را از بین ببرد تا از ما کسی در اسرائیل باقی نماند. ما آنها را در حضور خداوند در جبعه شهر شاول که پادشاه برگزیده خداوند بود به دار می آویزیم. پادشاه گفت: بسیار خوب، این کار را می کنم. داوود به خاطر عهد و پیمانی که در حضور خداوند با یوناتان بسته بود، پسر او مفیبوشت را که نوه شاول بود به دست ایشان نداد. این بخش یکی از قسمت‌های قابل توجه کتاب مقدس است. برای فهمیدن آن بایستی به روزگار یوشع برگردیم، وقتی جبعونی‌ها او را فریب دادند و یوشع با آنان عهد و پیمان بست، که جزئیات آن در یوشع فصل 9 نوشته شده است. خدا به قوم اسرائیل گفته بود که با هیچ کس عهد و پیمانی نبندند. برخلاف اینکه بعضی افراد جامعه آن زمان را غیر متمدن تصور می کنند، اما در آن روزگار اگر عهدنامه و پیمانی بسته می شد کاملا معتبر بود و رعایت می شد. اگر عهد و پیمانی بسته می شد تمام جزئیات آن پیماننامه رعایت و نگه داشته می شد. عهدنامه بیش از یک تکه کاغذ اعتبار داشت. عهد و پیمان بسته می شد تا رعایت شده و هرگز شکسته نشود. در روزگار ما کشورها و دولتها دور میز کنفرانس ها، نشست ها و عهدنامه ها و پیمان های امضا می کنند که مضحک و خنده آور به نظر می رسند، چون کیست که بخواهد آنها را رعایت کند و نگه دارد؟ هر شهروند معمولی این حق را دارد که نسبت به شیوه هایی که کشورها و دولت‌هایشان با یکدیگر رفتار می‌کنند مشکوک بوده و خواهان بهبود روابط باشد. اما اگر یک کشور و دولت و در واقع یک ملت از خدا اطاعت می‌کند، سخن آن ملت قابل اعتماد است و عهد و پیمان خود را نگه خواهد داشت. یوشع با جبعونیان عهد و پیمانی بسته بود، اما شاول این عهد و پیمان را رعایت نکرده و آن را شکست. داوود تلاش کرد که اعمال شاول را اصلاح کرده و آن عهد و پیمان را رعایت کند و در این امر موفق شد. اما طرف دیگر این سکه نیز جالب است. خدا این موضوع را فراموش نکرده بود که شاول به عنوان نماینده قوم اسرائیل پیمان و عهدنامه با جبعونیان را رعایت نکرده بود. چون قوم اسرائیل قوم او هستند، نمی توانند از عواقب شکستن عهد و تنبیه خدا فرار کنند. 3 سال قحطی و خشکسالی به عنوان مجازات آنها بود. اکنون اجازه دهید حقایقی را با استفاده از این موضوع مطرح کنم که به نظر من برای زمان ما نیز کاربرد دارد. من و شما در روزگاری زندگی می کنیم که نمی توان گفت هیچ کشور و ملتی واقعا مسیحی یا به راستی مطیع خدا می باشد. اما خدا هنوز هم به وضعیت کشورها و ملتها رسیدگی کرده و آنها را مجازات و داوری می کند. خدا هر قوم و ملت را بدون توجه به تفاوت آنها مسئول می داند و آنان را داوری می کند. خدا مصریان را مجازات کرد. خدا امپراتوری بابل، آشور، یونان و روم را داوری کرد. امروز نیز خدا ایران، افغانستان، عراق، عربستان، امریکا، کشورهای اروپایی را مجازات و داوری می کند. خدا همه ی کشورهای دنیا را نسبت به خود مسئول دانسته و از آنان بازخواست خواهد کرد. در اینجا می خواهم به دقت به سخنان من توجه کنید. کشور ما نیز در مسیر از همپاشیدگی و فساد به عنوان یک ملت می باشد. شواهد متفاوتی وجود دارد که نشان دهنده مجازات و داوری خدا بر ما هستند. ملت ما رنج و درد جنگ با کشور همسایه را تحمل کرد و پس از آن با عواقب و نتایج این جنگ روبرو شد. دوست عزیز، گناهان در کشور ما به شکل‌های مختلف افزایش یافته است. از طرفی سخن از صلح و روابط مصالحت‌آمیز زده می‌شود، ولی هنوز نیز دوره آرامش و صلح واقعی در رابطه با جهان نمایان نیست. از یک سو شاهد انواع حملات خصمانه لفظی یا تحریم‌های اقتصادی بیگانگان بوده و از سوی دیگر خود نیز هنوز جنگ طلب می باشیم و انواع ناآرامی‌ها و شورش‌ها در کشورهای دیگر را به طور غیر مستقیم حمایت می‌کنیم و شرایط این منطقه را ناآرام و نگران کننده می سازیم. این سخن اشعیا نبی در کتاب اشعیا فصل 57 آیه 21 حقیقت دارد که می گوید برای بدکاران سلامتی و آرامش وجود ندارد. این است آنچه خدا می فرماید. نشانه دیگری از داوری خدا و از همپاشیدگی یک ملت نبودن افرادی حکیم و رهبران بزرگ در یک کشور است که ملت را با توجه به اطاعت از خدای زنده و حقیقی هدایت کنند. می‌دانم افراد متفاوتی در احزاب گوناگون هستند که تصور می‌کنند اشخاص حکیم و دانایی هستند و احساس می‌کنند که می‌توانند مشکلات کشور و حتی تمام دنیا را حل کنند. واقعا غم‌انگیز است و تأسف‌آور است که ملت ما مدت هاست که دیگر شاهد رهبریت لایق، توانا و حکیم نمی باشد. این وضعیت نیز نشانه دیگر از مجازات و داوری خداست. آیا می دانید که خدا در کتاب اشعیا فصل 3 آیه 12 چه گفته است؟ ای قوم من، رهبران شما کودکانند و حکیمانتان زنان. آنان شما را به گمراهی و نابودی می کشانند. وضعیت کشور ما نیز حقیقت این آیه را نمایان می کند. واقعیت دیگری هم که در ارتباط با داوری و مجازات خدا بایستی توجه شود، در مورد امور اخلاقی و پرستش خدایان و مذاهب دروغین است. اکنون کشور ما از زوایای مختلف با یک نوع سقوط اخلاقی روبرو شده است. افزایش انواع اعتیادها و عادتهای زشت، ناثباتی روابط خانوادگی و افزایش طلاق، بی‌بندوباری‌ها و هرزگی‌های جنسی، اخبار انواع جنایت‌ها و تجاوزهای مختلف به افراد، گسترش مکاتب، مذاهب و باورهای مضر و دروغین و حتی شیطان پرستی، اینها همگی نمونه ای از فساد و تباهی و از هم پاشیدگی یک ملت است که در نتیجه آن شاهد داوری و مجازات خدا می باشیم. در طی سالیان گذشته شاهد زمین لرزه قحطی و خشکسالی و انواع بلایای طبیعی در کشورمان بوده ایم. هرچند که عده‌ای سعی می کنن برای تمام این وضعیت توضیحات و دلایل علمی مطرح کنند، اما من به این یقین دارم که همه اینها در نتیجه و عواقب گناهان ملت ما می باشد و خدا در حال داوری و مجازات کشور ما است. کشور ما محکوم به بیقانونی، گناهان غیر اخلاقی بزرگ و زشت، پیروی از خدایان و مذاهب دروغین، شخصیت پرستی و انواع بت پرستی می باشد و خدا ملت ما را به این دلایل مجازات و داوری می کند. اگر در فصل 21 کتاب دوم سموئیل فقط یک مورد نمایان باشد، آشکار شدن این واقعیت است که خدا ملت‌ها و کشورهای دنیا را داوری می‌کند. جنگ با فلسطینی‌ها. سپس می‌بینیم که داوود در جنگی دائمی با فلسطینیان درگیر است. در دوم سموئیل فصل 21 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: یک بار وقتی فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها می‌جنگیدند، داوود و افرادش در بحبوحه جنگ خسته و درمانده شدند. یک غول فلسطینی به نام یشبی بنوب که وزن نیزه مفرقی او در حدود 3.5 کیلو بود و زره نو بر تن داشت، به داوود حمله کرد و نزدیک بود او را بکشد. ولی ابیشای پسر سرویه به کمک داوود شتافت و آن فلسطینی را کشت. بنابراین افراد داوود به تأکید به او گفتند: تو امید اسرائیل هستی و دیگر نباید به میدان جنگ بیایی، ما نمی خواهیم تو را از دست بدهیم. داوود مردی بزرگ است و طرفداران او می دانستند کسی نیست که بتواند جای او را بگیرد. اکنون داوود پیر شده است و وقتی به جنگ می رود متوجه می شود آن قدرت و توانایی را که قبلا داشت ندارد. او به سادگی شکست می‌خورد و این امر برای داوود تجربه‌ای تازه و غیر معمولی است. رهبران اسرائیل می‌بینند که داوود برای شرکت در جنگ بسیار پیر شده است و این موضوع را صریحاً به او می‌گویند. آنها به او گفتند که او بیشتر در خانه و در داخل شهر مورد نیاز است تا اینکه بتواند در میدان جنگ مفید باشد. جنگی بزرگ اتفاق می افتد و خدا به قوم اسرائیل پیروزی می دهد. در دوم سموئیل فصل 21 آیه 22 می خوانیم: این چهار مرد که به دست داوود و سربازان او کشته شدند از نسل غول پیکران جت بودند. افراد غول پیکری که در مورد آنها در آیه نوشته شده از فرزندان جولیات بودند. به یاد دارید وقتی که داوود به جنگ جولیات رفت 5 تکه سنگ با خود برداشت؟ شنیدم که افرادی از کار داوود این تفسیر را کردند که او فکر کرده بود اگر سنگ اول را به هدف نزند، سنگ‌های ذخیره برای پیروزی در نبرد داشته باشد. این اشخاص سپس از این تفسیر نتیجه گرفته و تعلیم می‌دهند که برای ما نیز در این کار درسی است و ما بایستی برای نبرد روحانی ذخیره لازم را داشته باشیم. اما واقعیت این است که جولیات 4 پسر داشت. آنها همگی عضو ارتش فلسطینیان بودند. داوود می دانست که وقتی او جولیات غول پیکر را از بین ببرد، احتمال اینکه 4 پسر او تصمیم به جنگیدن با داوود را بگیرند زیاد است. اگرچه در آن زمان آنها بر علیه داوود اقدامی نکردند، ولی البته پسران جولیات می‌خواستند زمانی از داوود انتقام بگیرند. اگر در اینجا ابشای به کمک داوود نیامده بود، مطمئناً در این جنگ آخر داوود با فلسطینی‌ها یکی از پسران جولیات به نام یشبی بنوب انتقام خود را از داوود گرفته بود. اما وقتی داوود هنوز پسر جوانی بود و با جولیات جنگ کرد، 4 سنگ دیگر داشت و آماده بود که بر علیه 4 پسر جولیات آنها را به کار ببرد. او می توانست با دقت کامل از تیرکمان خود استفاده کند و شاید هر روز ساعتها با آن تمرین کرده بود. او در هدفگیری به طور دقیق مهارت داشت. این فصل پایان کار داوود به عنوان یک جنگجو و مبارز را ثبت کرده است. خدا به طور عالی و قابل توجهی داوود را از تمام دشمنانش نجات داد و او را پیروز ساخت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.